ساعت 7 در ایران. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در روز 19 اسفند 1402 روز شنبه. من بنیامین سعد به همراه همکارانم نگاهی خواهیم داشت به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای محدود کردن بیشتر دسترسی به اینترنت، همینطور بازداشت یک عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی در پرو به اتهام تشکیل یک تیم عملیاتی برای انجام سوء قصد. اما پیش از اون که به مشروع این خبرها و گزارش‌ها بپردازیم، به سراغ همکارم شاهین بشیری میریم با تازه‌ترین خبرها.
با سلام. مسئول اورژانس در بیمارستان اشرفا غزه به خبرگزاری فرانسه گفت در حالی که مردم برای دریافت کمک چشم به آسمان داشتند، چتر نجاتی یکی از بسته‌های کمکی باز نشده و این بسته مثل یک موشک به پشت بام یک ساختمان برخورد کرد. بر اثر این حادثه 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز جمعه کشورهای آمریکا، اردن، بلژیک، فرانسه، مصر و هلند نیز از راه هوا به غزه کمک کرد. سال کردند. سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان کشته شدگان در این حادثه اعلام کرد که این بسته کمکی متعلق به آمریکا نبوده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. در پی وخیم شدن وضع مردم در باریکه غزه و بسته شدن تمام راه‌های کمک به آنها توسط ارتش اسرائیل، برخی از کشورها از طریق آسمان کمک‌های غذایی را از هوا به سوی مردم رها میکنند. بولا احمد تینوبو رئیس جمهوری نیجریه برای کمک به آزادسازی بیش از 250 دانش آموز و معلم ربوده شده نیروهای ارتش را برای آزادسازی آنها به شمال غربی این کشور اعزام کرد. مردان مسلح ناشناس روز پنجشنبه 17 اسفند با هجوم به یک روستا در شمال غربی نیجریه، 10 دانش آموز و معلم را از مدرسه ای روبودند و با خود بردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دومین ربایش بزرگ دانش آموزان در عرض یک هفته در پرجمعیت ترین کشور آفریقاست. در نیجریه، گروه‌های جنایتکار مسلح غالباً با موتورسیکلت به روستاها هجوم می‌برند و با ربایش مردم و بیشتر کودکان تنها پس از گرفتن باج آنها را آزاد می‌کنند. دولت کانادا، مدیرعامل مترو تهران و یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه در مورد زنان و دختران ایران مورد تحریم قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، مسعود درستی، مدیرعامل مترو تهران، به دلیل نقش او در اجرای قانون حجاب اجباری در سیستم حمل و نقل عمومی مورد تحریم قرار گرفت. طبق این بیانیه، زهره الهیان، عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس، نیز به دلیل حمایت از مجازات اعدام برای معترضان اعتراضات زن زندگی آزادی در فهرست تحریمی قرار گرفته است. وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از شناسایی 200,000 بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد. به گفته رضا مراد صحرایی، سال گذشته حدود 900,000 بازمانده از تحصیل و در سال جاری هم بیش از 200,000 نفر دیگر شناسایی شدند. به گفته او، کارهای ادامه تحصیل این افراد بازمانده از تحصیل در حال انجام است، هرچند او به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، 6 بهمن ماه 1402 با رد آمار 200,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، آن را به نواقص سامانه ثبت احوال مرتبط دانسته بود. و در پی انتشار ویدیویی از رقص شادمانی دو دختر در میدان تجریش تهران، خبرگزاری تسنیم از بازداشت آنها خبر داد. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از این دو زن به عنوان کسانی که اقدام به هنجارشکنی کرده بودند نام برده و گفته است آنها با دستور دادستانی تهران بازداشت شدند. در ویدیویی که طی روزهای اخیر منتشر شد، این دو دختر نوازنده و رقصنده با شمایل حاجی فیروز در حال شادمانی در میان تماشاگران دیده می شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا گزارش های متنوعی رو خواهید شنید. تلاش جمهوری اسلامی برای محدود کردن بیشتر دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی. بازداشت یک عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران در پرو به اتهام تشکیل یک گروه عملیاتی برای سوء قصد به جان یک اسرائیلی. و همچنین واکنش جمهوری اسلامی به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل مبنی بر ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی. در نخستین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که اعلام کرده بود حکومت ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده، شنبه امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل این هیئت را دروغ پرداز و وارونه جلوه دادن حقایق متهم کرد. همکارم نسرین افشار نگاهی کرده به واکنش جمهوری اسلامی.
در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با متهم کردن آنها این هیئت را به دروغ پردازی و وارونه جلوه دادن حقایق متهم کرد. روز جمعه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته بود جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته ایران با موارد جدی نقض حقوق بشر مرتکب جنایات علیه بشریت شد. این کمیته که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده معتقد است که حکومت ایران از جمله با خشونت، تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی دست به این اقدامات زده. این گزارش 21 صفحه‌ای شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از 25 شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و همچنین مورد دیگری چون نقض جدی حقوق بشر علیه معترضان از جمله توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط سخت در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات زن زندگی آزادی می شود. این هیئت در گزارش خود افزود است مهسا ژینا امینی با خشونت فیزیکی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان باخته است. آنها همچنین در گزارش خود آوردند که 31 روزنامه‌نگار زن در جریان اعتراضات بازداشت شدند که این تعدادی بی سابقه در ایران به شمار می رود. در همین راستا ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در سخنرانی روز شنبه‌اش گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را سیاسی و فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی عنوان کرده است. در همین راستا آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، خواستار ادامه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران شد. آقای پیلی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کل جهان به گزارش کمیته حقیقت‌یاب و نتیجه گیری آنکه بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران صورت گرفته که ممکن است جنایات علیه بشریت باشد توجه می‌کند. او همچنین بر ضرورت ادامه مأموریت مهم کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرده است. آذر ماه سال گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و 3 حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آنهاست. مقامات جمهوری اسلامی اما تشکیل این کمیته را یک اقدام سیاسی خصمانه توصیف کردند.
گزارشی بود درباره واکنش جمهوری اسلامی به اتهام کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل مبنی بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی که سال 1401 انجام شد. اما دیروز روز جهانی زن بود، 8 مارس. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در روز جهانی زن و در مراسمی که در سازمان ملل برگزار شد گفت که تحقق برابری جنسیتی ممکنه تا چند قرن طول بکشه. سازمان ملل امسال موضوع روز جهانی زن رو به سرمایه‌گذاری روی زنها و دخترها برای شتاب دادن به پیشرفت به سوی حقوق برابر اختصاص داده. شهاب عموپور گزارش میده.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که دستیابی زنان به حقوق قانونی برابر با مردان ممکن است تا 300 سال دیگر طول بکشد.
At our current rate of change, full legal equality for women is some 300 years away.
به گفته آنتونیو گوترش، مبارزه‌ای که برای برابری جنسیتی صورت می‌گیرد، اکنون دارد به یک مبارزه دشوار به ضد تبعیض گسترده و همچنین مبارزه‌ای به ضد نقض آشکار حقوق بشر در دنیا تبدیل می شود. او افزود که خشونت مبتنی بر جنسیت به معضلی تبدیل شده که مداوماً در همه جای دنیا رخ می دهد. بر پایه گفته های دبیر کل سازمان ملل، بین رقم دستمزد زنان و مردان در بسیاری از موارد یک شکاف دست کم 20% دیده می شود. او همچنین گفت که حضور زنان در پهنه سیاست کمرنگ است، از جمله در گرد همایی سالانه رهبران کشورها در ماه سپتامبر پیشین تنها 12% از سخنرانان زن بودند. به گفته آنتونیو گوترش، در بحرانهایی که دنیا با آن روبروست، بیشترین آسیب به زنها وارد می شود، از فقر و گرسنگی گرفته تا بلایای طبیعی و فجایعی از جمله ترور و جنگ. او در این راستا به درگیری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها تروریستی شناخته می شود اشاره کرد. گوترش مسئله تجاوز و شکنجه جنسی زنان اسرائیلی در جریان حمله حماس و همچنین آمار بالای زنان فلسطینی کشته شده در جریان حمله اسرائیل را که توسط وزارت بهداشت حماس ارائه شده است مورد توجه قرار داد. دبیر کل سازمان ملل در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد که اکنون در سراسر دنیا واکنش‌هایی به ضد حقوق زنان دیده می شود. به گفته او این واکنش‌ها سبب می شود که پیشرفت در حقوق زنان در کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشورهای توسعه یافته با تهدید روبرو شود و حتی گاهی روندی معکوس را طی کند.
Global backlash against women's rights is threatening and in some cases reversing.
گوترش به عنوان آشکارترین مثال به کشور افغانستان اشاره کرد که از زمان چیرگی دوباره طالبان بر قدرت میزان دستیابی زنان به حقوقشان در این کشور رو به کاهش بوده است. سازمان ملل متحد امسال موضوع روز جهانی زن را به سرمایه‌گذاری بر روی زنان و دختران به هدف شتاب دادن به پیشرفت به سوی حقوق برابر اختصاص داد. 8 مارس روز جهانی زن توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود. بسیاری از فعالان که برای دستیابی زنان به حقوقشان بر اساس شاخصهای جهانی مبارزه می کنند، همواره توسط حکومت مورد آزار و تعقیب قرار می گیرند و یا زندانی می شوند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما یک سال از توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط تهران ریاض میگذره. توافقی که 19 اسفند 1401 با میانجیگری چین در پکن امضا شد. توافقی که بسیاری از کشورهای منطقه اون رو مثبت میدونستن و از دستاوردهای احتمالیش گفتن. اما یا از سرگیری روابط به حل اختلاف دیرینه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و پیشرفت روابط دو جانبه این دو کمک کرده؟ مهدی بیگی گزارش میده.
19 اسفند 1401 علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران از توافق با همتای سعودیش برای از سرگیری روابط دو جانبه تهران و ریاض خبر داد.
به این تصمیم رسیدیم که فصل جدیدی بعد از 7 سال قطعی روابط ما بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با هم داشته باشیم.
حدود یک ماه بعد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در دیدار با یکدیگر نقشه راهی برای عادی سازی روابط مشخص کردند. مهمترین بندهای آن اینها بودند: بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و ریاض، فعالسازی موافقت نامه های همکاری های امنیتی و عمومی و هماهنگی برای بررسی راه های گسترش همکاری دو جانبه شامل از سرگیری پروازها، سفر هیئت های رسمی و بخش خصوصی و تسهیل اعطای روادید به شهروندان دو کشور. بعد از آن نمایندگان دو کشور چندین تماس تلفنی و دیدار انجام دادند و در اولین اقدام سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها در خرداد 1402 بازگشایی شدند. اما جدا از رفت و آمدهای دیپلماتیک، آیا دو کشور اقدامات عملی و مؤثری برای عادی سازی روابط برداشتند؟ چند مسئله وجود دارد که از آنها به عنوان موانع اصلی عادی سازی روابط ایران و عربستان یاد می شود. از جمله این مسائل رابطه عربستان با اسرائیل است. این تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
خب ما میبینیم که ضعف این سال از اکتبر که حمله حماس شده، فرض کنید نه عربستان گوش داده به حرف جمهوری اسلامی که کلن مسئله احیای رابطه با اسرائیل باید کنار بذاره، عربستان یا همچنان بر شروط خودشون مبنی بر این که اگر اسرائیل مسئله فلسطین رو، اون دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسه، مشکلی ندارن که رابطه رو احیا بکنن، در حالی که جمهوری اسلامی در یک مختصات دیگه نابودی اسرائیل دنبال میکنه.
مسئله دیگر جنگ داخلی یمن و حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی است. اختلاف دیگر تهران و ریاض اما بر سر میدان گازی آرش در شمال خلیج فارس است. عربستان سعودی و کویت میگویند این میدان در منطقه بیطرف در جنوب کویت واقع شده، در حالی که ایران نسبت به بخش شمالی این میدان ادعای مالکیت دارد. بهبود روابط اقتصادی و تجاری از دیگر مسائلی است که ایران و عربستان در توافق پکن مطرح کرده بودند. این ارزیابی امید شکری، محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون و تحلیلگر انرژی در واشنگتن.
مشکل عمده عربستان و یا سایر شرکت‌های خارجی تداوم تحریم‌ها و همچنین عدم پیوستن ایران به FATF هستش که همه این عوامل دست به دست به همیده که ایران نتونه از پتانسیل مالی شرکت‌های عربستان به ویژه در بخش نفت و گاز، پتروشیمی و حتی انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنه. باید اشاره کرد که در طول 14 دهه گذشته هیچ وقت ایران و عربستان شرکای جدی نبودن. بیشترین حجم تجارت بین ایران و عربستان در سال 1385 بوده که کلن مجموع واردات و صادرات دو تا کشور به 950 میلیون دلار رسیده و بس از اون این رقم هیچ موقع به 1 میلیارد دلار نرسیده.
در مورد روابط تجاری دو کشور بعد از توافق هنوز آمار جدیدی منتشر نشده. از توضیحات فریال مصطفی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران البته میتوان نتیجه گرفت که این روابط هنوز چندان گرم نشده.
البته هنوز زوده که ما روابط اقتصادی رو بخوایم بگیم که شروع شده باشه. البته دو طرف علاقمند هستن که این روابط ایجاد بشه.
اما با توجه به وجود اختلافات ریشه‌ای در مسائل سیاسی و منطقه‌ای، چشم‌انداز تعمیق روابط ایران و عربستان چگونه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
مجموعاً به نظر میاد که مادامی که جمهوری اسلامی در سطح منطقه با نیروی نیابتی خودش عمل میکنه و یک سیاست مثلا تنش‌زا رو پیش میبره، مادامی که سیاست هسته‌ایش و برنامه هسته‌ایش همچنان یک چالش بزرگی برای منطقه و بین‌المللیه، و مادامی که روابطش رو با بقیه دیگه کل جهان یعنی با خصوص با آمریکا احیا نکرده و مثلا تنش‌زدایی نکرده، به نظر نمیاد که رابطه با عربستان هم آنچنان به اصطلاح عمیق پیدا بکنه و یا اون سوء ظنای گسترده که بین دو کشور وجود داشته به رغم این احیای رابطه رفع بشه و بره به طرف حسن نیت و گسترش رابطه.
اقدامات ایران و عربستان در یک سال گذشته برای عادی سازی روابط به خاطر وجود اختلافات اساسی حاصل چندانی نداشته. به نظر برخی کارشناسان به خاطر سطحی و ناکافی بودن اقدامات دو طرف، توافق پکن همچنان شکننده باقی مانده است.
گزارشی بود درباره یک سالگی توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط که یک سال پیش در اسفند 1401 با میانجیگری چین در پکن امضا شد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما روز جمعه دیروز و ساعتی پس از اون که مقام‌های امنیتی پرو از بازداشت یک فرد ایرانی در این کشور خبر دادند، پلیس پرو اعلام کرد که شخص بازداشت شده عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی بوده. به گفته پلیس پرو، این عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل یک گروه عملیاتی به قصد سوء قصد به جان یک اسرائیلی بوده. جمشید زن نگاهی کرده به این ماجرا.
وزارت کشور پرو در بیانیه خود فرد بازداشت شده را مجید عزیزی 56 ساله و یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرده است. بنابراین گزارش، او به همراه یکی از همدستانش به نام والتر سولانو روز پنجشنبه در یک مرکز خرید در لیما بازداشت شد و پس از آن یک همدست دیگر آنها به نام لوئیس لوجا واسکس نیز دستگیر شد. رئیس پلیس پرو در یک نشست خبری اعلام کرد که مجید عزیزی در حال برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن یک اسرائیلی در جریان نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه بود. نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه قرار است اواخر سال جاری میلادی در پرو برگزار شود. رئیس پلیس پرو گفته است مجید عزیزی در اوایل ماه جاری میلادی وارد آن کشور شد و تحقیقات هماهنگ با سرویس‌های اطلاعاتی بین‌المللی منجر به دستیابی به اطلاعات حساسی شد. به گفته او، پلیس باید به سرعت اقدام می‌کرد زیرا مجید عزیزی پس از تشکیل یک هسته تروریستی برای حذف یک شهروند اسرائیلی که قرار بود در نشست ایپک شرکت کند، قرار بود روز جمعه به ایران بازگردد. بنابر اظهارات مقامات پرو، مجید عزیزی از طریق همسرش تابعیت آن کشور را گرفته است. رئیس پلیس پرو همچنین گفته است همدست سوم او که ظاهراً به عنوان عامل اصلی حمله در نظر گرفته شده بود، آنجلو فیلیپ لئون نام دارد و تلاش‌ها برای بازداشت او که فعلاً متواری است ادامه دارد. او همچنین گفته است شهروند اسرائیلی که قرار بود قربانی این حمله باشد به طور کامل شناسایی شده، اما نام او به دلایل امنیتی اعلام نخواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. آمریکای لاتین که پرو در آن واقع شده، منطقه‌ای است که جمهوری اسلامی به ویژه از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تلاش کرده است نفوذ خود را در آن گسترش دهد.
خب همونطوری که در گزارش هم شنیدید، مقام‌های پرو با ارائه جزئیات جدیدی اعلام کردند که یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران به نام مجید عزیزی و دو همدستش رو به اتهام برنامه‌ریزی برای سوء قصد به جان یک شهروند اسرائیلی بازداشت کردند. اما در ایران تلاش حکومت برای محدود کردن بیشتر دسترسی به اینترنت ادامه داره، به طوری که حامد بیدی، یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفتگو با وبسایت انتخاب در ایران گفته که دولت تلاش میکنه استفاده از دسترسی به اینترنت با VPN ها رو سخت‌تر کنه و برای این کار از سخت افزار چینی و روسی استفاده میکنه. به گفته او، هوش مصنوعی هم به کمک جمهوری اسلامی اومده و مسیر تشخیص داده‌های انتقالی با VPN ها رو شناسایی میکنه. دقایقی پیش در گفتگو با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت و امنیت شبکه، پرسیدم که آیا هوش مصنوعی به کمک جمهوری اسلامی اومده برای محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت؟
از نظر فنی که امکان پذیر هست، اما اینکه آیا همین امروز این تکنولوژی در اختیار دارن یا نه محل سوال هستش. از تکنولوژی چینی هم خب تا جایی که ما میدونیم از قدیم تا امروز استفاده میکردن برای اینکه بتونن داده ها رو، پکت ها رو شناسایی بکنن و بتونن در واقع فیلترینگ رو اعمال بکنن. اما همونطوری که گفتم، اینکه همین الان دارن از این تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده میکنن یا نه، این الان اطلاعات دقیقی ما در دست نداریم.
خب اصرار جمهوری اسلامی بر محدود کردن بیشتر شهروندان از دسترسی به اینترنت جهانی تا الان هرچند که کار رو برای کاربرها مشکل کرده، اما به نظر میرسه که کارآمدی لازم رو برای نظارت کامل حکومت نداشته. آیا این روش‌های جدید کارآمد خواهند بود و حکومت دسترسی پیدا بکنه به اون نظارت کاملی که مطلوبش هست؟
کارآمدی که نداره، این یک بازی موش و گربه است که هر از گاهی در واقع سعی می‌کنن بیشتر اختلال ایجاد بکنن. اما تا زمانی که اینترنت جهانی در ایران در دسترس باشد، در واقع همین بازی موش و گربه ادامه داره. آقایون یه جاهایی رو مسدود می‌کنن، طبیعتاً فیلتر شکن‌ها و توسعه دهندگان فیلتر شکن‌ها هم خب اونا رو پیدا می‌کنن و راه‌های جدیدی رو جایگزین می‌کنن. موضوع این هستش که همین الان هم شما می‌بینید مجلس جدید هم نشون میده که می‌خوان تلاش بیشتری بکنن برای ایجاد محدودیت و سانسور بیشتر.
خب با این توضیح به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به شدت دنبال پایش سخت‌تر اینترنت و محدود کردن بیشتر فضا برای کاربرها باشه و عرصه فضای مجازی رو در واقع می‌خواد به طور کامل در کنترل خودش بگیره.
در واقع ما داریم به سمتی حرکت می‌کنیم که ایران اگر امروز در این جایگاه نباشه، به زودی در آینده تبدیل به یک دولت نظارت گسترده یا به اصطلاح استیت سرویلنس خواهد شد، به شکلی که بتونن در واقع تمام زندگی شهروندان رو تحت نظر داشته باشن و بحث فراتر از فیلتر شکن ها هم خواهد رفت.
دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه و پژوهشگر دسترسی به اینترنت بود درباره تلاش‌های روزافزون جمهوری اسلامی برای محدود کردن بیشتر اینترنت جهانی. اما قهوه بنوشیم یا ننوشیم یا چقدر در روز بنوشیم؟ یافته‌های جدید از پژوهشگران به ما میگه که نوشیدن قهوه برای سلامتی مهمه، اما جزئیات این گزارش و خبر رو اردشیر طیبی به ما میگه.
اگر قهوه می نوشید، خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان می گویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام، کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن، می گوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام می گوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت تر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام می گوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدوده ایست که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
بنابراین و با توجه به این گزارش باید قهوه نوشید، اما از زیاده روی در نوشیدن قهوه پرهیز کرد. زمان برگزاری شهرآورد یا دربی بزرگ تهران هم مشخص شد. شهرآورد تیم‌های استقلال و پرسپولیس، دو رقیب سنتی و دیرینه که دهه هاست با همدیگه رقابت دارن در لیگ فوتبال ایران و الان هم در لیگ برتر فوتبال ایران در همون زمان قبلی یعنی چهارشنبه برگزار میشه و قرار هستش که این بازی در ساعت خودش یعنی ساعت 20 به وقت تهران ساعت 8 شب برگزار بشه. دو داور زن هم در اتاق وی آر حضور خواهند داشت برای بررسی صحنه های احتمالاً جنجال برانگیز شهرآورد پایتخت. این آخرین خبر هست درباره دربی تهران، اما در اینجا کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی و این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.